جواب نامه. آقای اسکندری، انکار نمی کنم که روزگاری دراز رغبت گفتگو با شما در من بود و بیش از رغبت شاید که شوق، اما پس از آن که دیدم حزب شما نااهلی چون جرجانی را به رهبری محلی سازمانتان در دشت مقدس ترکمن انتخاب می کند، آن شوق و رغبت ناگهان به خشم و نفرت تبدیل شد. آقای اسکندری، من می دانم که انسانهای تردامن بدکاره به دلیل پیشینی نکبتشان و به امید کسب حیثیت برای حزب شما بسیار خوب کار می کنند، اما این امر اسباب پیروزی شما را هرگز فراهم نخواهد کرد. اگر این نامه که جسارتاً به حضورتان می فرستم به گمان شما پاسخی داشته باشد، اطمینان داشته باشید که آن پاسخ هرگز از جانب من و یارانم گشوده و خوانده نخواهد شد، چرا که من نامنگاری مکرر را کار عاشقان نوجوان می دانم، نه سیاست مداران کاردان. امضا آلنی. به نام خدا. آلنی عزیز، آیلر آرام است، الله آرام است، یاشانیز آرام. میخواهم به صحرا بازگردم تا تو و همسرت بتوانید هرچه زودتر بار سفر به پای تخت را ببندید. سالهای بسیار غم‌انگیز دوری از شما هرچه زودتر آغاز شود و زودتر به پایان برسد. آیا با بازگشت من به صحرا مخالفتی نداری؟ امضا بنده معصیتکار خداوند قلیچ بلغای. جواب: حضرت قلیچ بلغای دلاور، کسب اجازه از برادر کوچک برای این برادر کوچک ایجاد شرمساری می کند نه سر بلندی. چشم به راهتان هستم با گزارشی دقیق از وضعیت لحظه به لحظه آیلر. شیف امضا شیفته شهامت شما آلنی. فصل هشتم و آن سفر بزرگ. عاقبت هجرت آغاز شد و هنوز در صحرا بودند که هجرت آغاز شد. هنوز شیهه اسبان این چه برون، پارس سگهای این چه برون، آواز خروزهای این چه برون شنیده می شد که هجرت آغاز شد. هنوز دود اجاقهای این چه برون، درختان باغ این چه برون، آلاچیقهای تکفتاده گردا گرد این چه برون دیده می شد که هجرت آغاز شد. هنوز بوی فضای اوبه کهنه این چه برون، با کسره نوشته، عطر اسفندهای تازه این چه برون، شمیم خوش بهار به شقایق نشسته این چه برون، بهار به شقایق نشسته این چه برون، به مشام می رسید که هجرت آغاز شد. در میان خیلی از دشمنان بدکینه تنهایم مگذار مرال، در شبهای بلند و سرد زمستانهای صحرا تا تنهایم مگذار مرال. کنار گله میان تنگه درون سنگر تنهایم مگذار مرال. تا زمانی که به خاطر دردمندان می جنگم تنهایم مگذار مرال. آلنی بایاتی های مرال را زمزمی می کرد تا شاید عشق فراموش کند که فصل فصل بسیار باریدن است. گونه سیلاب را از یاد ببرد، دل آن انبوه ابر را. کنار چاه من بیا و با دلو کهنت آب بردار مرال. کنار چادر من بیا و از مادرم روسری سبز بخواه مرال. کنار گله من بیا تا یک بادیه شیر تازه به تو بدهم مرال. همیشه کنار من باش تا بوی عطر تو را ببویم مرال. مگر میتوانی آلنی، مگر میتوانی با صدای سوگوار آوازت فریاد آن همه با یاد را بپوشانی؟ این آوازها متعلق به این سرزمین است، آنها را کجا میخواهی ببری آلنی؟ کجا میتوانی ببری؟ راه رفتنت کنار گندمهای سبز چه خوب است مرال. سلام کردنت وقتی شیر میدوشی چه خوب است مرال. مرا که میبینی سوار میگذرم صورتت را میپوشانی، پوشاندن صورت سرخ شده چه خوب است مرال. بس کن آلنی، بس کن. ما با آوازهای چوپانی نمیتوانیم خصلت‌های چوپانی خود را به شهرها ببریم. هر کس که ترانه‌های روستایی میخواند روستایی نیست آلنی. آنچه ما آنجا از دست میدیم ترانه نیست، سادگیه، خلوصه. ما دیگه هرگز به اصل روستایی و چوپانی خودمون بر نمیگردیم آلنی. همیشه دست به خنجر داشتن را زمانه یادم داد، همیشه تفنگ پر بر دوش داشتن را زمانه یادم داد، چشم از ماه برداشتن و به ظلمت دوختن را زمانه یادم داد، خون خوردن و درد کشیدن را زمانه یادم داد. مرال من دلیل خشونت از من نخواه، از روزگار بخواه. مرال من گله از من مکن، از روزگار بکن. آنها از کنار تنگه می گذشتند. آلنی عمدن جاده کنار تنگه را انتخاب کرده بود، وگرنه صد راه و هزار بیراه از ده به شهر می آمد. خدای من، در آن تنگه عجب هنگامی از خاطرات بود. یک اسب در دل ظلمت شیهه کشید، آلنی از مرگ خلاصی یا صدای جیب مثل صدای گاری های ترکمنی نبود، مثل صدای سم اسب ها نبود، اما صدای خاطره جمیع اسوات عالم هستی را پوشانده بود. آلنی و مرال به کوه رفیع خاطره بازگشته بودند، به آن تنگی طولانی یادها. از آن روزگار چندان زمانی نمی گذشت، دیروز بود، دیروز ابدی. من پابرهنه بودم، زمین پوشیده از خار بود. دیگه هیچ وقت به اون لحظه ها بر نمی گردم، حتی در اوج قدرت تجسم و تفاهم. من پابرهنه بودم، دو تفنگ داشتم، همینجا اون نقطه که حالا کوبیده شده. آرپاچی یه تفنگ ورداشت، گفتم آرپاچی بزن بزن، اما آرپاچی نتونست. تازه پدرشو کشته بود، قسم خورده بود که دیگه تا پایان عمرش دست به تفنگ نبره، اما آلنی می اومد و آلنی همون کسی بود که آرپاچی به خاطرش پدر خودشو کشته بود. فریاد زدم آرپاچی خواهش میکنم، او آلنی رو میکشه. آلنی جیپ را نگه داشت، علی، قلیچ بلغای و آرپاچی در سکوت گوش میکردن. مرال دنبال کرد، خیلی نمیگذره، اما ما دیگه شبیه اون وقت هامون نیستیم، ما دیگه اون وقت هامون نیستیم. جمله زیاد رسا نیست. قلبم با اون همه مصائب هیچ خسته نبود، چیزی شبیه شادی از انتهای رودخونه روحم میگذشت. من هیچ کتاب نخونده بودم، اما بسیار زنده بودم. با پاهای برهنم رو خارها زخمی نمی کردن. من مجبور شدم سینه خیز برم، روی خاک مثل کرم می لولیدم و پیش می رفتم. هر قدمی که می رفتم می موندم. اول یک تفنگ رو جلو می کشیدم، بند یک تفنگ دیگه ای رو. آرپاچی بگو بگو بقیه شد، دیگه هیچ فرصتی برات پیش نمیاد که بگی. من دستان می لرزید، نمی دونستم که چخم آقا کشیدم یا نه، نمی خواستم من بدونم. من حتی حضور مارال رو هم در کنارم حس نکرده بودم. مارال گفت بزن، من حالا یادم میاد که ماشه رو کشیدم و اون مرد لغزید. آلنی گفت بله من هم دیدم که لغزید، اما من صدای چند تیر رو شنیدم و فریاد زدم. من زندگیم رو مدیون چند نفر هستم. اما مارال که در همون نزدیکی ها بود جواب داد اوه از این همه یاد، آه از این همه یاد. تنگه رو دشمن نشون کرده بودن، دشمن نشون کرده بودن. دشت رو هم قدم به قدم، گردنه به گردنه و صدای چرخهای گاری آلنی میومد. هیچ کس نمیدونه که من چه راهی پیمودم تا به اینجا، تا به این لحظه رسیدم. هیچ کس نمیدونه. شاهدان همه رفتن، آتمیش، آقایلر. مارال انصاف باید داشت. آرپاچی پشت سر تو نشسته که بدون شک درد کشیده ترین قهرمان این داستانه. یماق هست، ملان هست، یه مرلی هنوز زنده است و خیلی های دیگه هم هستن که در این راه قدم به قدم با تو بودن. هر کس اما خاطرات خودش داره. آلی با 40 تکه خاطرات تاریخ میشه نوشت، اما زندگی نمیشه کرد. خاصیتی نداره که خاطراتمون رو به هم بدوزیم با امید اون که چیزی یک پارچه داشته باشیم. آلی نیست، یک پارچه نیست، از یک جنس نیست، هم رنگ نیست. شاهدان فقط میتونن شهادت بدن، اما خاطرات هر کس فقط متعلق به خودشه. خاطره مثل دردای زایمانه، به دیگری منتقلش نمیشه کرد. تو کجا بودی؟ هزار بار این رو پرسیدم. تو کجا بودی تا بدونی که من در اون سالهای سیاه مرگ و مصیبت و انتظار چه کشیدم؟ چه فایده که بگی در تهران هم به تو آسون نمیگذشت؟ حالا نگاه کن، تا اومدیم آروم بگیریم، اومدیم نفسی به آسودگی بکشیم، اومدیم اون ملک وقف رو به قول تو به باردهی برسونیم، اومدیم طعم لبخند رو بچشیم، عطر مادر بودن، پدر بودن، همسایه خوب بودن، عموجان و دایجان و خالجان بودن و به طور ملموس و محسوس در خدمت مردم بودن رو حس کنیم. این علی که خدا لعنتش کنه انشاءالله ما را به برهوت فرستاد، به جهنم، به غربت، به بیگانگی، آوارگی و عذاب از نو، و ما هم میریم، میریم تا همه خاطراتمون رو به ذرات غم تبدیل کنیم. اشک از دیدگان مرال فرو ریخت، اشک از دیدگان آلنی فرو ریخت. اشک راه نگاه آلنی را بست، یک بار دیگر هم نگه داشت تا چشمهایش را پاک کند. میدانست که میگذرد، نباید جواب بدهد، نباید اعتراض کند. آرپاچی ناگهان انگار که بی هیچ علتی به گریه‌ای با صدا گرفتار شد. آرپاچی میان گریه گفت آلنی در سفر اجباری نیست، تعهدی نیست، میتونی برگردی از همین جا، میتونی یک بار، فقط یک بار تن بدی به اون چه مارال میخواد، استدلال نکنی و با استدلال مارال رو در هم نکوبی. آلنی در مرزی که از اون لحظه های بزرگ بود، لحظه های اراده، اندوه، حرکت و باقی همه هیچ، نفس بلندی کشید همچون آهی دردمندانه و آرام و بی‌دغدغه گفت ما انتخاب کردیم، ما با هم انتخاب کردیم و هر انتخاب خطیری در عصر ما مجازاتی داره و چه بسا که در همه ی اثار داشته و ما نمیدونیم. مارال نیز فرود آمد، نرم شد، مثل همیشه گذشت، اما از این نگذشت که بگوید انصاف باید داشت. ما انتخاب نکردیم آلی، ما رانده شدیم، به خدا قسم که رانده شدیم. چیزی بود قوی تر از ما، سخت تر از ما، بد پیله تر از ما که ما را از خونه جدا کرد، از زمین و آب و گله و گل شقایق جدا کرد، از ساده ابتدایی بیتاب و شریف زیستن جدا کرد. مارال رخ به جانب علی محمدی گردان، چنان که گویی او خود سرنوشت است یا از ایادی سرنوشت که آنجا خاموش و خجل نشسته است، و گفت علی این آلنی میتونست یک چوپان خوب باشه و من همسر یک چوپان خوب باشم، باور کن. و سر بیشتر چرخانید. ملا، من و آلی میتونستیم شاد، سلامت، پرشور و بخیال زندگی کنیم. میتونستیم گله‌ای داشته باشیم، ببخشید، کلبه‌ای داشته باشیم، تک زمینی، چاه آبی، بالش نرمی، اجاق روشنی، بچه‌هایی و سفره‌های پرمهمانی. و اینگاه به آلنی بازگشت. آلنی، انصاف باید داشت. ما رنده شدیم، انتخاب نکردیم. آلنی آرام و اندوهگین گفت: مارال، این درسته که ما اینطور زندگی کردن رو انتخاب نکردیم، اما این درست نیست که بگیم ما رنده شدن را هم انتخاب نکردیم. رنده شدن انتخاب بزرگ ما بود و چون رنده شدیم دیگه اون چه پیش اومد تماما زایدی انتخاب اولیه ما بود و نوعی انتخاب، انتخابی که از اون خبر نداشتیم و نخواهیم داشت تا پایان را. سکوت شد. هیچ کس تا چند لحظه هیچ چیز نگفت. قلیچ بلغای بسیار خوب میدانست که کی باید دهان باز کند و کی باید فقط بشنود. رمز بزرگ چیرگی او بر دیگران همین بود که انتظار دیگران را به اینکه او در هر بحثی ورود کند بی پاسخ میگذاشت. قلیچ بلغای میدانست که در هیچ منطقه‌ای از گفت شنود غمالود آلنی و مارال جایی ندارد و نداشته است. میدید که آنها در دسترشان هم گذشته است، دیگر نیازمند هم دردی نیستند. خود معلم دیگرانن، نصیحت دیگران به کارشان نمی آید. علی اما در موقعیت قلیچ نبود. او نچندان جدی مورد تهاجم و سرزنش مارال واقع شده بود. حق داشت که چند کلمه ای بگوید. پس زمانی که حس کرد نوبت اوست، نافذ و مهربان گفت: من به قیمت تمام زندگیم هم راضی نیستم که دل مارال بانو را بشکنم. من به خیال خود خوبترین راه رو پیشنهاد کردم. من چه میدونستم که پیمودن این راه با چه دلسوزه‌ای همراه میشه؟ من چه میدونستم که مارال بانو به چوپانی و چاه آبی و بالش نرمی راضیه و هیچ چیز بیشتر از این نمیخواد؟ من میدونم که آلنی آقویلر رو مارال بانو ساخته و پرداخته و در تهران شبها و روزهای زیادی رو دیدم که مارال در روح آلنی چه جایی داره و دیدم که آلنی پرنده بال گستردهیه که رفعت ابرها رو هم تحقیر میکنه. من بلند پروازتر از آلنی در زندگیم ندیده بودم. البته بلند پروازی که لیاقت بلند پریدن را هم داشت. خدای مرا لعنتم کنه انشالله اگر جز آرزوی پریدنی شگفت آفرین برای آلنی آقویلر هیچ آرزوی دیگه ای داشته باشم. و من هیچ وقت مرال رو از آلنی جدا ندیدم و ندونستم. حالا مثل همیشه من اطمینان دارم که هرچه مارال از آلنی بخواد و به جد بخواد، آلنی همون رو هم میخواد. مارال بانو، اگر ذره‌ای در پیمایش این راه مرددی، همین الان از آلنی بخواه که برگرده. تنگه تمام شد، دشت دهان گشود. چند روز پیش از حرکت به جانب پایتخت، آلنی عصری مردم اینچه برون را گرد آورد و برایشان چند کلمه حرف زد. خواهرها، برادرها، همه تون می دانید و هیچ کدامتون خوشنود نیستید که من و مارال برای درس خواندن و پزشک واقعی شدن و با دستهای پر به صحرا برگشتن به پایتخت میریم. ما شاد نیستیم از این که میریم، راضی نیستیم، معلقیم، آشفته و درمانده ایم، اما جمیع شرایط از غم غربت که بگذریم برای چنین سفری آماده است و فرصتیه که نمیشه آسون از دستش داد. حال بیماری مثل اون سالها درو نمی کنه. در منطقه ما چند حکیم و پزشک خوب هم هست، در گنبد هم چند طبیب درستکار وجود داره، در گرگان هم وسیله رفت آمد هم بیشتر شده. پس امیدوارم که در سالهای غیبت ما از این نظر هیچ کدامتون دچار مشکلی نشید. از طرف دیگه سواد من و مارال برای جواب کردن بیماری های سخت بسیار کمه. ما آهسته آهسته عقب موندیم. امروز پیش میاد که برخی از تجویزهای ما اسباب خنده همکاران ما میشه و این هیچ خوب نیست.
اگر خدای ناکرده بیماری به دست من کشته بشه به علت اون که داروی نادرستی دادم، این در حکم قتل عمده. از طرف دیگه من و همسرم جراحی نمیدونیم مطلقا و این بسیار خطرناکه. ما شکافتن و دوختن ساده شکم یک بیمار رو نمیدونیم، همونطور که جراحی دست پا رو، و این در روزگار ما مختصری جرمه.
از اینها گذشته، صحرا به زنان و مردان تحصیل کرده محتاجه، به زنان و مردانی که مقام علمی داشته باشن، صاحب نام و صاحب اعتبار باشن. ما در زمانها فعلی ملاهای خوبی مثل قلیچ بلغای داریم که دلاورانی هستن تمام عیار، اما با چند ملای خوب صحرای سیاه رو نمیشه سبز کرد. دردها رو معالجه، راهای خاکیون و هموار رو قیرندود، بی سوادی رو بنکن و خرافات رو نابود نمیشه کرد. برای تفاهم با من از عقلهاتون کمک بگیرید، بچه هاتون رو کاری کنید که درس بخونن و از هر 10 نفر دست کم 2 نفرشون به همت همه شما به دانشگاه برن، همونطور که ما 2 نفر به همت و غیرت شما راهی دانشگاه شدیم. ترکمن چوپان بیابان گرد بی سواد بسه، پنبه کار و گندم کار بی سواد و درمونده هم بسه. ما ترکمن با فرهنگ تحصیل کرده میخواهیم، چوپان هم باشه باشه، من و مرال با همین قصد میریم، اما یقینا شما را ترک نمی کنیم و تنها نمی گذاریم. هر لحظه که یک موی ما را آتش بزنید اینجا هستیم و من خرمنی از موهای خودم رو برای شما به یادگار میگذارم تا نگران نباشید. به خدای آلنی آقایلر قسم که هر دقیقه که به دلیلی امر به احضارمون بکنید اطاعت میکنیم. من و مرال خودمون رو بالمناسبه بین شهر و صحرا تقسیم میکنیم، اونطور که هیچ سهمی از ما نصیب پایتخت نشه. ما روحمون رو، عشقمون رو، شور و ایمانمون رو، همه امیدها و آرزوهامون رو اینجا در جیبهای کوچک بچه های ترکمن به امونت میگذاریم و میریم. گهگاهی به اونها یادآوری بکنید که در زمستان طولانی صحرا دستهاشون رو در جیبهاشون بکنن و ما رو لمس کنن. در غیاب ما به مردانی مثل آمانجان آبایی، سردار نامدار ترکمن، ملا قلیچ بلغای، روحانی نابندیش از جان گذشته سنتگرای صادق، حضرت ولی جان آخوند و خیشان گوکلانی من آرتا و یتمیش اعتماد کنید. با این همه هر لحظه عقل و ایمان و عاطفه خودتون رو حاضر کنید و بز و میش و گامیش و سگ گله این بزرگان نباشید، به خصوص اسب راهوار اونها نشید که وقتی سوار شدن پیاده کردنشون خیلی مشکله. در غیاب ما نیازی نیست بگم که یم آقای دغدی، آرپاچی تاریزاده، یمرلی حاجاشور و برادر محتاط من پلاز آقایلر رو دوست بدارید و دستاتون رو در دستای اونها زنجیر کنید، اما این زنجیر گران رو به دست لوتیان مست ندید تا بر گردی دردمندان بکوبن. در غیاب ما به آی دغدی بزرگ، دردی محمد، پدر ساده دل همسرم، آراز محمد، الدوز و همه پیران براستی پیر شده بسیار احترام بگذارید، اما در قبول کردن پیشنهادهای پیرانی ایشان همیشه تردید کنید. جوان اشتباه می کند و جهان را اما به جلو می برد، پیر خطا نمی کنه و دنیا را به جانب توقف می کشونه. این چه برونی های خوب! به من درست مثل چشم هاتون اعتماد کنید و هرگز از یاد نبرید در خیلی از این لحظه ها چشم ها هم خطا می کنه و به انسان خلاف می گه. مادر من ملان بانوی شیرزن اگر خواست در کارها کمکتون کنه اجازه بدید و اگر در کارها کمک خواست به او کمک کنید. هرچی میخواهید بکنید تا بار دیگه دست به تفنگ نبره
و مغز این چوبورونی ها را نشونه نره. بیش از این اگر بخوام حرف بزنم باید حرفام رو با گریه مخلوط کنم که این کار را ابدا دوست ندارم. پلاز میخواست چند کلمه ای جواب بدهد به محبت و زحمت های برادر را قدر بشناسد و به خصوص از اینکه او سنگ بنای مسجد، مدرسه، کتابخانه کوچک این چوبورون را نهاده سپاسگزاری کند که بغض کرد و کنار کشید و هیچ نگفت. و دیگر هرگز این فرصت پیش نیامد که برادر را سپاس بگذارد و به کلام گرمی بنوازد. هرگز پیش نیامد. گروهی گریستند، گروهی دعا کردند. قلیچ بلغای زیر لب زمزمه های کرد کوتاه، به آلنی و مارال دمید و گفت که امیدوار است در پناه خداوند متعال بخشنده این زن و شوهر به واقع مؤمن سلامت بروند، سلامت بازگردند و در راه سعادت دنیوی و اخروی مردم صحرا انقدر بجنگند که به فیض شهادت برسند. دردی محمد گفت من میدونستم که عاقبت این آلنی کافر دختر من هوایی میکنه و به اون شهر سراپا عیش و طرب میکشه. میدونستم که این یاغی بیدین ایمون دست بردار نیست، برای همین هم تصمیم گرفتم دنبالشون برم تهران تا نگذارم کار خلافی بکنن. و این حرف قصه قدیمی ملا حسن را بیاد قدیمی ها آورد که گفته بود من چاره ای ندارم جز این که همه جا در کنار این گلان اوجای یاغی بدکار باشم تا نگذارم کار خلافی بکنم. و گراستی هم تا آخرین لحظه زندگی گلان وفادارانه در کنار او مانده بود. آی دغدی بزرگ گفت منش این داماد تو حرفی نداره دردی محمد، همیشه هرچه بخواد میکنه و همیشه هم میتونه اون کردار رو با بهترین دلایل موجه کنه. خداوند آلنی رو برای اثبات آفریده، فرقی نمیکنه که اثبات حق باشه یا ناحق، درست یا نادرست. اگر نمیخواست بره برای نرفتن 70 دلیل مقبول داشت، حالا که میخواد بره برای رفتن باز هم 70 دلیل مقبول داره، نه بیش نه کم. آی دغدی خوب از گذشته های دور زخم هایی بر دل داشت. به تقریب همزمان با سخنرانی آلنی و گفتگوهای وداعگونه این چه برونی ها شاید که دو روز بعد از آن، آلنی و علی الله و آیلر را مستقیما از روستای زیارت به تهران فرستادند نزد محمود پیرایه تا به شتاب وسائل سفرشان به فیروزکوه را فراهم کند و در این حال آیلر را به چند طبیب خوب بنماید و در باب راه‌های درمان یا امکان درمان پرسجوهایی بکند. عاشق تازه از ماجرا خبر شد. ابتدا بی هیچ اعتراضی اشک ریزان گفت دیدید، همتون دیدید که من از مدت‌ها قبل حق داشتم که میگفتم خبری هست. پدری که نفهم بچهش دردی داره پدر نیست، کنده ی هیزمه، فقط برای زیر دیک خوبه. آه تایلی پسرم، خوش به حال تو که از همون اول میدونستی و هم پای آیلر نازنین من درد کشیدی و قصه خوردی و بی صدا اشک ریختی. خاک بر سر من که خیلی کمتر از بچه هام غم داشتم، خاک بر سر من که در روزهای اول بیماری دختر نازنینم ساز میزدم، آواز میخوندم و میخندیدم. آچیخ اما ناگهان در لحظه‌ای صبوری فرو نهاد. آن تار کهنه رنگ باخته چربی گرفته صد بار تعمیر شده وسله خورده عتیقه را که هم صدای با بسیاری از حوادث خوب و بد صحرا در طول 60 سال به فریاد در آمده بود بالای سر برد، بر زمین کوبید و بانگ برداشت: خدایا همین رو میخواستی؟ باشه، من که 60 سال نمازم با این ساز خوندم، حالا میرم توی چادرم و اونطور که تو میخوای عزا میگیرم، فقط نماز میخونم و دعا میخونم و قرآن میخونم و ببینم و زار میزنم ببینم راضی میشی یا باز هم بچه نازنینمو ازم میگیری. ها؟ خلیج گفت الهی بندگان خوب تو به چه کارها وامی داری تا بیازمایشون.
افسانه سازان و قصه پردازان صحرا گفتند ساز آچیخ چنان به شدت بر زمین خورد که خورده های آن تا فرسنگ ها فرسنگ آن سوتر پرتاب شد و هفت که از آن در هفت نقطه صحرا صورت هفت یا شلی را که می گفتند ساز زدن گناهیست نابخشودنی، چنان خراش داد که این هفت خراش تا روز قیامت بر چهره آن هفت یا شلی خواهد ماند. صحرا سرزمین قصه و افسانه است، به خشم نباید آمد، تیغ نباید کشید. از خورده های ساز آشیخ که می گویند هنوز در فضا معلق است باید ترسید. به دنبال الله و آیلر، آلنی و علی پسر آن نمراد را هم به تهران فرستادن، همان یلماز از پا افتاده را. آلنی به وقت خداحافظی به یلماز گفت و ایمان خودتو محکم کن، من هم ایمان خودمو نگه می دارم، هر کدوم با ایمان خودمون دانگی بر سر معالجه این پاها می گذاریم تا چه پیش بیاد. آن نمراد بلا مقدمه و یک بار خودش را انداخت روی پاهای آلنی. آلنی جان، همه ی بدیهایی رو که در حق آیلرها کردم ببخش، ببخش آلنی جان تا آسوده بمیرم. آلنی آن نمراد را برفراش بر پا نگه داشت، گفت من هیچ بدی بیاد نمی آرم که تو در حق ما کرده باشی، که اگر بیاد می آوردم اصلا و ابدا اهل بخشش نبودم و هم الان سر از تنت جدا می کردم. اما از این